بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكن أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تقدیم به روح ملکوتی امام راحل رضوان الله علیه و همه شهدای بالا مقام اسلام، مخصوصا شهدای 15 خرداد، صلواتی اهدا میکنم. اللهم خدای متعال را شکر میکنم که در این روزگار پیری و ضعف بار دیگه توفیقی نصیبمون شد که به عتب موسی حضرت سامن الحجج صلوات الله علیه و علی آبائه و ابنائه المعصومین شرفیاب بشن و به برکت عنایات ایشون در جمع نوریانی نورانی شما عزیزان هم شرکت کنم، بلکه نام ما هم در تومار علاقمندان به اسلام و نظام اسلامی و رهبر معظم ثبت بشه. همه ما میدونیم که در تمام جوامع بشری از آغاز پیدایششون تا زمانی که وجود داشتند، وجود جمعی و اجتماعی، تحولات مختلفی پدید آمده، تحولاتی که گاهی مسیر تاریخشون را عوض کرده. این مسائل، بررسی عللش، عواملش، آسیبهاش، یکی از موضوعات مهمی است که جامعه شناسان و گروه خاصشون مردم شناسان درباره اونها بحث‌های زیادی کردن، کتاب‌های نوشتن، تحقیقاتی، تئوری پردازی‌هایی کردن. در زمان عهد اسلامی، آغاز این تاریخ و این عصر با ظهور پیغمبر اسلام صلی الله علیه و آله و سلم، تحول عظیمی در یک نقطه از سرزمین رخ داد که با همه تحولات گذشتش فرقهای روشنی داشت. مردمی که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ فرهنگی، از لحاظ کشاورزی، از لحاظ صنعتی، به طور کلی از لحاظ فرهنگ و تمدن جز عقب افتاده ترین مردم اون زمان بوده. حتی کشورهای بزرگ چندون رغبتی به این که برن اونجا را کشور گشایی کنند و در اونجا را جز مستعمرات خودشون قرار بدن، چندون رغبتی نداشتن. بیابانهای خشک بی آب و علف، کوهستانهای سیاه و راه‌های سنگلاخ، چیزی نبود که چنگی به دل کشور گشایان بزنن و بخوان برن اونجا رو فتح کنن. مردمی با خشونت، با برادرکشی، با دخترکشی، با غارت اموال دوستان و همسایگان و عشایر و قبائل نزدیک و دورشون زندگی میکرده. ظهور پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم سرنوشت این جامعه را به کلی عوض کرد، که حالا تحولاتی که پیدا شده نه بنده درست بلد هستم و نه مجلس اقتضا داره که به اونا بپردازن. طولی نکشید که بزرگترین کشورهای اون زمان که ایران و روم بودند در مقابل این مردم زانو زدند. در یک کلمه اساس این حرکتی که پیغمبر اکرم شروع کردن و تحولی که ایجاد کردن یک کلمه، یک شعار بود که از همون آغاز اون شعار رو مطرح کردند و تا آخر هم همون را و فروعش را دنبال کردند و به دیگران سفارششون همون بود: قولوا لا اله الا الله تفلح. یعنی نقطه اصلی خداپرستی بود. انگیزه های دیگری در همه دنیا برای تحولات و کشورگشایی و اینها وجود داشت، ولی در اونجا این صحبت ها نبود. صحبت این بود که دست از پرستش انسان‌ها و سنگ و چوب‌ها بردارید و تنها خدای یگانه را بپرستید تا در دنیا آخرت رستگار بشید. هم یک کلمه توحید کم کم باز شد، شاخه‌هایی پیدا کرد تا شد شریعت مقدس اسلام با همه ابعادی که در مسائل فردی، اجتماعی، خانوادگی، سیاسی، نظامی، اقتصادی و روابط بین الملل متبلور شد. همه اینها تفصیل همون کلمه هست، خدای یگانه را بپرست. اینها مظاهر خداپرستی است. زندگی فردی چگونه باشید، با همسرتون، با فرزندانتون، با همسایگان چجور رفتار کنید که خدا میپسنده، او دوست داره اونجا. اگر چنین کنید هم دنیاتون آباد میشه، هم به سعادت آخرت خواهید رسید. این روح دعوت پیغمبر اکرم. خب در این مسیر حوادث زیادی اتفاق افتاد. از همون زمانی که حضرت دعوتشون را ابراز کردن، ابتداعا خصوصی هم مطرح می کردن، خیلی علنی نبود، یعنی علنی جهانی، ولی در خود مکه گفته می شد، در مواقع حج به خصوص، اجتماعاتی که مردم داشتند هر داد که مدن دعوتشون را ابراز می کرد. دیگه از سال سوم به بعد گسترش پیدا کرد و یه دعوت جهان شروع شد. یکی از نکته های مهمی که در سیره پیغمبر اکرم از همون روزهای اول بعثتشون تا آخرین روز و آخرین حوادث ثبت شده تاریخ اون زمان ادامه داشت، تعیین جانشین بود. در سال سوم به دستور خدای متعال پیغمبر اکرم همه خیشاوندانشون سران قریش و بزرگان و اینا را دعوت کردن و اندر عشیرت کل اقربین. سران قریش که بالاخره نسبتی داشتن به پیغمبر از قریش بود، طایفه از قبیله قریش بود، به دستور خدا دعوت کردند و در اونجا یک غذایی تهیه کردند، گوسفندی کشتند و آبگوشتی تهیه کردند. اون زمان پذیرای اینجوری ها چلو کباب نه، وقتی خواستند پذیرایی کنند متناسب با اون فرض کنیم که گوسفند کوچکی، بره بزرگ، قوچی تا برسه به شتر مثلا نه میکردند، اون را میپختند با گوشت اون، آب گوشت اون، از مهمانان پذیرایی میکرد. حضرت پذیرایی کردن از همه سران قریش و در همون مجلس فرمودند سوال صحبت هایی که شما بارها زیاد شنیدید من تکرار نکنم، وقت ها نگیرم. اول اقرار گرفتن ازشون که از من دروغی شنیدید، خیانتی دیدید. همه اعتراف کردن که تو امینترین، پاکترین جوان بنی هاشم از قریش هستی، هرچی تو بگی ما باور میکنیم، از تو خیانتی دروغی ندید. فرمودن که من از طرف خدا مبعوث شدم که شما را دعوت کنم به پرستش خدا یگانه. هر کس اولین فردی که به من ایمان بیاره جانشین من خواهد بود. خب این سران قریش با اون تبختری که داشتند و به شخص پیغمبر هم از نظر موقعیت اجتماعی اون زمان یه شخص مهمی به حساب نمی آمد، جوانی بود که از اول بچگیش یتیم شده بود، ثروتی نداشت، زندگی نداشت. و حتی کفار وقتی که گفتن ایشون از طرف خدا، ادعا داره که از خدا طرف خدا آمده، گفتن لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، اگه خدا میخواست کسی رو بفرسته برای هدایت مردم، رسولی میخواست بفرسته، پیام‌آوری میخواست بفرسته، با یک مردی عظیم، مرد بزرگی باید بفرسته، جوان یتیم و فقیر. این چطور میشه جانش رسول خدا باشه؟ این نص قرآن ها، لولا انزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، چرا برای یک رجل عظیمی نازل نشد؟ خب یعنی چه موقعیتی در مقابل سران قریش که بالاخره هم از لحاظ ثروت و مکنت و موقعیت اجتماعی و ریاست قبیله و اینا ممتاز بوده. این خیلی ساده و احیانا با نیشند و اینا مواجه شد. یکی از سران قریش رو کرد به ابو طالب و گفت چشم ما رو بشن، به تعبیر بنده چشم ما رو بشن، شما با این سن تو با این باید از یک بچه 10-12 ساله روی اطاعت کنیم، چون از تعبیر در اون زمان سنشون بین 10-13 سال، بعضی گفتن 10 ساله بودن، بعضی گفتن 13 ساله، تو باید از پسر بچه ای بری اطاعت کنی با این سن و موقعیتی، چون اولی کسی که ایمان آورد علی بود. مسخره کردن، لبخند زدن. به هر حال در فرصت های مناسبی در طول این مدت به بهانه هایی باید بود، حالا به تعبیر ما حضرت فرصت و محترم میشمرد، جانش رو خودشون معرفی میکن، غذایی براش می آوردن، مهمانی می گفتن خدایا کسی را برسون که محبوب ترین فرد باشه، یا می گفتن جانشین من خواهد بود. در فرصت های مختلف از علی عجیب تجلیل می کردن، معرفی می کردن و حتی در مواردی رسما به عنوان جانشین. و بالاخره در اواخر عمر پیغمبر اکرم این آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم، امروز دین شما کامل شد. 23 سال پیغمبر رسالت داشت، ادعا نشد که اسلام کامل شده. در غدیر خم وقتی حضرت علی رو به عنوان جانشین معین کردن، اون وقت آیه نازل شد که الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی. خب حالا جای این بحث داره که راز این مطلب چیه؟ دینی که اساسش بر خداپرستی و یگانه پرستی است، بعد ارزش دادن به واقعیت های حقیقی است. خویش و قوم و نسبت و این حرف ها جایگاهی در ارزش های اسلامی نداره. البته رعایت فامیل و رحم از اخلاق اسلامی است، اما در موقعیت های اجتماعی کسی به واسطه نسبت خانوادگی به موقعیتی نمیرسه. چطور اینجا علی جانشین میشه؟ این همه به این مسئله اهمیت داده میشه. داستان غدیر با اون مقدمات و مؤخراتش که همه این شما شاید بهتر از من میدونید سر چیه. این نکته ایست که جا داره بیشتر جامعه شناسان مسلمان روش کار بکنن، تحقیق بکنن و اسرارش رو بیان بکنن. اجمالا اون چه به فهم قاصر ما به نظر میرسه اینه که اگر یک نهضتی در اجتماع رخ بده و تحول عظیمی در جامعه پدید بیاریم، زیر ساخت های جامعه را عوض کنیم، ارزش ها را عوض کنیم، جهت فکر مردم را تغییر بدیم، ارزش های جدیدی مطرح بکنیم و بالاخره مردمی را از اون حالت پستی به اون حالت عزت برسانه، این یک علاوه بر علت محدثه به اصطلاح ما طلبه ها یه علت مبقیه میخواد. یعنی تحولات اجتماعی دائما در معرض آسیب ها و عوامل مختلفی است که میتونه اونا منحرف بکنه از مسیر خودش، عوامل بیگانه ای را وارد بکنه، عوامل اصلی را خارج کنه، به فراموشی بسپارانه. در معرض این تحولات هست و حوادث تاریخی عالم، مخصوصا الان چه ما میدونیم از حوادث انبیا، به خصوص با اون چه ما از قرآن کریم از روایات معتبر اثبات میکنیم نه صرفا از تواریخ رسمی، همیشه ما شاهد این تحولات منفی هم بودیم. خب میدونید عیسی ابن مریم الان بینا با علیه السلام در میان همه انبیا، همه مسلحین بشر، در میان شخصیت نوابق عالم ویژگی داشت که هیچ پیغمبر دیگری نداشت، حتی پیغمبر اسلام. با این بود که بدون پدری که عامل طبیعی برای پیدایش او باشه به وجود آمد، فرشته ای آمد خدمت حضرت مریم علی نبی نامه و علیه السلام، عرض کرد که انی انا رسول ربک لأهب لکی غلاما زکیا، من فرستاده خدا هستم، اومدم یک پسر زیبایی پاکی به شما هدیه کنم. این در عالم بی نظیره، هیچ فرد دیگری ما در عالم زمان نداریم که چنین ویژگی را خدا بهش داده باشی که این چنین به وسیله فرشته ناحیه خدا به مادرش عطا شده باشی. و خود همین منشأ حوادثی شد که میدونید علمای یهود و اینا دور مریم را گرفتن که تو این بچه را از کجا آوردی و متهم کردن اون حضرت را، بود الی آخر داستان ها میدونید. بالاخره این بعد از این که ثابت شد پاکی از مریم و این که یک هبه الهی است و یک آیتی است از آیات الهی که و جعلنا ابن مریم و امه آیتا للناس، ما خود این را یک نشانه برای خدا قرار دادیم که مردم از این راه خدا را بشناسند. با همه این ویژگی ها حضرت مریم وقتی حضرت عیسی وقتی مشغول هدایت مردم و ابلاغ رسالتشون شدن و این حرف ها با مخالفت های مختلفی چه از ناحیه دینداران اون روز که علمای یهود بودن چه از ناحیه کفار و بت‌پرست ها و اقوام دیگری مواجه شدن که ایشون حتی در این شهری هم اقامت نمی کرد، دائما در حال سفر بود از شهری به شهر، از روستایی به روستایی. با این وصف بعد از چندی همین کسانی که با زحمات طولانی حضرت عیسی و بالاخره می دونید که ایشون را توطئه کردن که ایشون را دار بزنن و همچه داری هم زدن، منتها قرآن می فرماد شب به هله هم، اون کسی که دار زده شد خیال کردن این عیسی نبوده، عیسی رفعه الله الی، خدا او را به آسمان ها در سن 32 سالگی. بعد از چند اینکه مسیحیت رواج گرفت و برای خودش یک طرفدارانی پیدا کردن و مذهبی رو شد و اینا، پیروان حضرت عیسی اومدن گفتن عیسی پسر خداست و اصلا خود خداست، خداست در قالب جسمانیت ظهور کرده شده عیسی و اسمشو گذاشتن ابن الله، پسر خداست. ببینه اون پدری که نداره بس پدر، بی پدر هم که نمیشه، بس پدرش خداست. ابتدا این را به صورت یک تعبیر مجازی استعاری به کار می بردن، در بین یهودیان هم مرسوم بود که اونا می گفتن نحن ابناء الله و احباؤه، ما بچه های خدا هستیم، برای اینکه بگن موقعیت ما با دیگران خیلی فرق داره. خود یهودی ها می گفتن نحن ابناء الله و احباؤه. این که حالا به حضرت عیسی گفتن ابن الله، ابتدا یه تعبیر مجازی بود، این کسی جدی نمی گرفته، احترامی بود برایشون. کم کم این شوخی جدی شد تا اونجایی که امروز اگر کسی این تثلیث را که یه ضلع حضرت عیسی به عنوان یک خدای سه‌ضلعی پدر و پسر و روح القدس قبول نداشته باشن، بیش از 99% مسیحیان جهان او را مسیحی نمیدونن. یک کسی بخواد مسیحی بشه حتما باید اعتراف کنه که عیسی پسر خداست. این اتفاقات در جاهای دیگه هم اتفاق افتاد که یک حرکتی، یک نهضتی از مسیر خودش خارج شد، یک عناصر بیگانه ای وارد شد و یک عناصر اصلی ازش حذف شد. خدای متعال از اونجا که اسلام را دین خاتم قرار داده بود، بنا نبود بعد از پیغمبر اسلام پیغمبری بیاید و حالا هزاران سال که معلوم نیست تا کی بیانجامد، دین بشریت این دین اسلام خواهد بود. اگر بنا بود از همون اول عوامل انحراف در دین پدید بیاد، این وظیفه هدایت انسان ها تا روز قیامت به زمین میموند، نقض غرض میشوند. خدای متعال از همون اول بعثت پیغمبر تدبیری کرد، حالا ما اسمش رو میذاریم تدبیر از زیغ خناق است و کم فهمی خودم، حکمتی را به کار برد که از روز اول جهانشین پیغمبر رو معرفی کرد، چون تنها کسی میتونه یک نهضت فکری، علمی، اجتماعی را ادامه بده که جانشینانش همون خط او را داشته باشن، از مسیر او انحراف پیدا نکنه. والله عوامل اجتماعی، عوامل شیطانی برای تحریف یک مسیر صحیح همیشه آماده است. بالاخره ابلیس قسم خورده که لأحتنکن و ذریته، من همه فرزندان آدم را تا روز قیامت گمراه خواهم کرد. فبعزتک لأغوینهم اجمعین، همه انسان ها را به عزت تو قسم همشون را گمراه خواهم کرد. و بالاخره در مقابله انبیا و اولیای خدا که چراغ هدایت الهی بودند، بهترین وسیله برای هدایت انسان ها بودند، او تمام همتش رو صرف میکرد که راه اینا رو منحرف کنه. طبیعی بود دیگه، یه همچه کسی که کمر بسته برای گمراه کردن مردم، بهترین راه اینه که مسیر انبیا رو منحرف کنه. خدای متعال از فرط لطف و عنایتی که به هدایت بندگان داشت، با توجه به اینکه پیغمبر خاتم است و اسلام دین خاتم، عاملی را جزء دین قرار داد که این ضامن بقا این دین باشه. این بود که آیه نازل شد الیوم اکملت لکم دینکم. اگه این عامل نبود این دین دوامی نمی یافت. به زودی عوامل مختلف اجتماعی و شیطانی اینا منحرف میکردن، اصلش تحریف میشد، تحریف هم میشد اصلا خودش از دست میداد دیگه، این اون نبود. و به همین جهت ما اینن میدونیم، البته شواهد زیادی هم داریم، که اگر وجود مقدس امیرالمومنین و بعد ائمه اصلاح شر صلوات الله علیه اجمعین بودن، اهل تسنن هم امروز از بهره ای از حقایق اسلام نمی داشتند. مخصوصا اگر کسی تاریخ صدر اسلام را هم مخصوصا زمان بنی امیه و اینها رو ببیند و افکار و رفتار معاویه و دیگران را که چی فکر میکردن و چگونه رفتار میکردن، اون داستان رو شنیدی که موقعی میگه در کنار معاویه بودم، موقع اذان شد، اسم پیغمبری که اکرم که اومد، معاویه ناراحت شد، گفتم چیه؟ گفت ببین این هاشمی به کجا رسیده که اسم خودش در کنار اسم خدا قرار داد. مثلا خلیفه پیغمبر هست، به عنوان خلیفه پیغمبر داره مردم حکومت میکنه، حسد میبره که چرا اسم پیغمبر بعد از اسم خدا در اذان ذکر میشه. حالا احکام اسلام در مدت کوتاه حکومت معاویه چقدر تغییر کرد، چه حقایقی فراموش شد، چه اصولی فراموش شد، اینا داستانهایی است که بزرگان مورخین محققین کمابیش کار کردن، ولی هنوز هم جای کار زیاد. اگر نبود اون هدایتگری های امیرالمومنین سلام الله علیه و ائمه اصلاح شر و در کنارشون از زهرا سلام الله علیها، چیزی از اسلام باقی نمیموند حتی برای سایر طوایف مسلمان ها. اونا هم هرچی دارن مدیون همین اهل بیتن، ولو خودشون درست نمیدونن. البته بعضی از منصفانشون نسبت به تأثیر بعضی از اهل بیت اعترافات درستی کردن، اما اونا کم هستن، اون انعکاس هم دیدا نمی کنیم. ولی حقیقت این بهره ای هم که امروز سایر طوایف اسلامی از اسلام دارند به برکت اهل بیت، یعنی به برکت شخص امیرالمومنین و بعدم فرزندانش. این مسئله ای است که در هر نهضت اجتماعی، در هر حرکت اجتماعی، اگر بخواهد بر اساس اون اصول خودش پا بر جا بماند، باید کس رهبرانی که اون نهضت رو دنبال می کنن کسان باشن عیناً همون فکر بنیانگذار رو داشته باشن، و الا دچار انحراف خواهد شد و کم کم شیب منفی به صفر منتهی می شه. پرداختن به این موضوع و پردازش این مطلب و به پرسینشوندنش و بیان شواهد و تواریخی که در تمام لحظت‌های دنیا اتفاق افتاده بسیار موضوع جالبی است برای کسانی که ذوق داشته باشن در این زمینه‌ها کار بکنن و اصلا دانشجویان رشته جامعه شناسی خیلی موضوع جالبی میتونه باشه. این واضحه همه میدونن، چیز تازه‌ای هم بنده نگفتم، یک توضیح واضحاتی بود که خیلی از شما ها از بنده بهتر میدونی. یه نکته ای رو من فکر میکنم که کمتر مورد توجه اینجا واقع میشه، بعد نیست روی اون یا مقداری تکیه کنه، اون این است که اصلا ما بقای یک نهضت را، یک حرکت اجتماعی را، یک جریان تاریخی را به چه میدونیم؟ وقتی میگیم یه حرکتی به وسیله یک رهبری، به عنوان یک وسیله یک بنیانگذاری پی گذاشته شد، نهالش غرض شد، تدریجا رشد کرد، نمو کرد، کی میگیم این حرکت باقی است، این جریان دوام دارد، این همون جریان است که به اینجا منتهی شده؟ کی میگیم اینو؟ خب ما مثلا سلسله های سلاطین را در طول تاریخ داریم، گاهی بعضی از سلاطین یا کسانی به اسم عمرا و دیگران صدها سال حکومت کردن، خودشون فرزندانشون به ارث بنی عباس تا زمان هولاکو خان در بغداد حکومت میکردن. در زمان هولاکو بود که حمله کرد به بغداد و بعد مرحوم خواجه نصیر الدین طوسی ایشون را تشویق کرد که به خلیفه حیات خلیفه عباسی خاتمه بده و خلافت منقرض شد. داستانی داره، باز همه شنیدید. به هر حال گاهی 400-500 سال یک طایفه ای حکومت میکردن. خب اینا ازشون میپرسیدن، از اون خلیفه آخری مستعصم مثلا ازش میپرسیدن که آقا حکومت عباسی دوام داره یا نه؟ بله میبینید 500 سال ما داریم حکومت میکنیم، دوام داره دیگه. خب این دوام داره یعنی چی؟ یعنی این سلسله از پدر به پسر به ارث رسیدن حکومت، این دوام داره. حکومت عباسی چند صد سال دوام پیدا کرده یعنی چی؟ او که میگه به دوام پیدا کرده، میگه بله من از طرف جای پدرم نشستم، پدرم جای جدش، الان میرسه تا عبدالله صفا منصور دوامیقی و عبدالله صفا، پس این حکومت دوام زیادی داشت. این معناش چیه؟ معناش اینه که ملاک وحدت این حکومت بقای ارثی. اگر کسی که نشست روی تخت حکومت پسر اون قبلی است، این همان است، این همون جریانه نام. اما اگر کسی دیگری اومد، دیگه اون نیست، چون در نظر این شخص این پدیده یک پدیده است که قوامش به میراثه، چیزی نیست جز این که بر حکومت کنند و مردم حرفشون گوش کنند، در چی میخوان بگن، در زوری میخوان بگن. عاملش چیه؟ ارث. چون پدرم بوده، منم پسر او هستم. اما آیا از نظر من و شما هم همینطوره؟ بقای یک حکومت، بقای یک جریان تاریخی به این است که سردمدارانش به ارث از همدیگه حکومت ببرن، میراث ببرن، یا نه چیز دیگری است. اگه یک حرکتی حرکت ایدئولوژیک باشه، تا مادامی که اون ایدئولوژی حاکم است، میگن اون جریان ادامه داره، دیگه کی رهبرش باشه برایشون مهم نیست. حرکت مارکسیستی که در شوروی شروع شد، و تا چندی پیش ادامه داشت. هنوزم بعضی از کشورها هنوز بقایاش دیده میشه، مثل کره شمالی و مثلا این حرکت ادامه داشت. چرا؟ چون رؤساش پسر رؤسای قبلی بودن، نه حکومت ارسی در کار نبود، اونجا رهبرانی بودند که در حزب انتخاب می شدند، حالا با سازوکارهای مخصوص خودشون به حکومت می رسیدند، ولی ملاک این بود که این ایدئولوژی حاکم باشید. خب کمابیش همینجور هم بود تا زمان استالین، واقعا همینجور هم بود، همون ایدئولوژی مارکسیست قویاً در شوروی حاکم بود. بعد یواش یواش یه خود تغییر کرد و هم در اونجا هم در چین گرایش های لیبرالی و سرمایه داری و اینا کمابیش در اونا نفوذ کرد و بالاخره منجر شد به از هم پاشیدگی شوروی و این جناح از بین رفت. دیگه اون حرکت، اون وحدت اجتماعی که در شوروی سوسیالیستی بود، این دیگه باقی نمون عوض شد. چرا؟ نه چون یک طایفه دیگری اومدن حکومت کردن، چون ایدئولوژی دیگه پذیرفته نشون، مردم دیگه اون فکر رو نخواستن، زیر بار نرفتن، نمایندگان مردم اونو دنبال نکردن، فکر عوض شد. یک نهضت لیبرالی، خب لیبرالیسم ابعاد مختلفی داره، از لحاظ اعتقادی، از لحاظ اخلاقی، از لحاظ اقتصادی، یه بعدش هم بعد سیاسی است. این درست نقطه مقابل حکومت هایی که محدود هستند و سختگیری میکنند. اینا اصل برش اینه که هر کسی آزاد باشه، هر کاری دلش میخواد بکنه. اون چیزی که غربی ها امروز خیلی بیش میبالند و افتخار میکنند، که افتخار ما این است که در کشورهای ما اصل بر این است که هر انسانی هر کاری دلش میخواد بتونه، فقط یک مانع وجود داره، ما این است که مزاحم دیگران بشیم، که براخره اونم یه انسانی همین فکر رو داره. تا مزاحم دیگران نشده هر کاری دلش میخواد. برزا میبینید هر روزی یه لباسی، یه نحو زندگی، یه نحو حتی ازدواج، و اخیرا ملاحظه میفرمایید بازار ازدواج همجنسان در دنیا رواج پیدا کرده. یکی از مذهبی ترین کشورهای دنیا که ایرلند باشید، اکثریتشون رأی دادن به اینکه ما ازدواج همجنسان را تأیید میکنیم. یا کاتولیک هم هستن، مذهبی ترین تقریبا کشور غربی است ایرلند. یه رفراندومی کردن، نظرخواهی کردن، اکثریت گفتن ما طرفدار همجنسگرایی هستیم. و این یک مثل توپ در دنیای کاتولیک صدا کردی که این مردمی که اینها اینقدر مقید به کلیسا و افکار کلیسا و این حرف ها هستن، چجور اینجوری شده؟ به هر حال بستگی داره به اینکه ما ملاک وحدت رو چی بدونیم. وقتی میگیم این جریان ادامه داره، جانشین وقتی باشه میتونه اون راه را ادامه بده، عامل بقا یک جامعه، یک حرکتی، یک جریانی سیاسی میتونه باشه، کی میتونیم بگیم این حرکت همون حرکتی است که بنیانگذار شروع کرد؟ وقتی که ما ملاک همانی را چی بدونیم؟ اگه ملاک ارث است، تا مادامی که رهبر فرزند رهبر سابق باشه، این همون حرکته. اما اگه ملاک چیز دیگری بود، اگه ملاک عوامل اقتصادی بود، سیستم اقتصادی مارکسیستی بود، سوسیالیستی مارکسیستی بود، تا این روش اقتصادی در کشور حاکم باشد، میگیم هم اون جریان فکری باقی است. اگه ملاک یک امر فرهنگی باشه، تا اون جریان فرهنگی باقی است. میگیم اون جریان رو دیگه کار نداریم به این که شخص چه نسبتی با شخص سابق داریم. ما همه علاقمند هستیم که اون لحظه دیگه حضرت امام در مثل فردا روزی شروع کردن 50 و چند سال قبل و باعث این افتخارات برای ملت ما شد و ملت ما را که یک ملت توفیلی عقب افتاده ژاندارم آمریکا بود در کشور، همه چیز ما در اختیار غربی ها به خصوص آمریکایی ها بود، ما را رسید به این پایه‌ای که حالا ملاحظه می‌فرمایید که معادلات جهانی هم بدون حضور ایران حل و فصل نمی‌شه. دلمون می‌خواد این ادامه داشته باشه، حرکت امام زنده بماند. برگزاری این مراسم که در شهرهای مختلف به صورت‌های مختلف در روزهای برگزار میشه، شبها برگزار میشه، هر کسی به یک صورتی ابراز ارادت میکنه به امام، بزرگداشت شخص امام و حرکت امام، همه نشانه اینه که ما دلمون میخواد این نهضت ادامه داشته باشه. اما ادامهش به چیه؟ اگه چه جور باشه میگیم نهضت امام باقی است، و اگه چه جور بشه ما میگیم خدای نکرده اون رفت، یک جریان دیگری در کشور پیدا شد. ملاک این وحدت چیه؟ خب یه وقت ما خودمون میخوایم یه جی ملاکی براش درست کنیم، بگم من دلم میخواد ملاک این باشی، روی این جهت ما فکر میکنیم که این جریان ادامه داشته باشه به این دلیل. حالا به هر صورتی فرض رو من عرض میکنم، یه وقتی میخوام ببینیم اصلا بنیانگذارش برای چی این حرکت رو شروع کرد، هدف اصلی او چی بود، او برای چی این مشکلات رو تحمل کرد، سالها تبعید از کشور را، توهینها را، جسارتها را، وفات شهادتگونه فرزندش رو تحمل کرد، به سختی های دیگری را، برای چی این کار رو کرد؟ و بالاخره نقش ایشون شکی نداره که در فداکاری های مردم و شهیدانی که در راه انقلاب داده شد قابل انکار نیست. یعنی قطعا مسئولیت این حرکت ها بخشیش به عهده امام است و امام هم اینو میپذیرفت و افتخار هم میکرد، همون گونه که شهدای کربلا شهادتشون مسئول اصلی شخص سید الشهدا، مگه او انکار میکرد؟ و چرا اینا رو تحمل کرد؟ خب برای اینکه اینا ما بفهمیم، یکی اینکه بریم از خود او بپرسیم، بگیم برای چی این کار رو کردیم. خب الان خود ایشون ما دسترسی نداریم به زیارتشون، ایشون در ملأ اعلا هستن، با اولیاء خدا مشهور هستن، خدا آنن و فآنن بر علو و درجاتش بیفزاید، اما از راه کلماتش، سخنرانیهاش، اعلامیهاش، بیاناتش الحمدلله هست و خدا خیر بده به این سیاستگزاران برنامه های رسانه‌ای که این برنامه را الان چند روزه گذاشتن، سیره امام را بیان میکنن و مستند ذکر میکنن، بسیار کار خوبی است، خدا انشالله خیرشون بده و اگه اشتباهاتی هم دارن انشالله به برکت این کار خوبشون خدا ببخشد. به هر حال یه راه اینه که از خود امام بپرسیم و از آثار امام، یه راه هم اینه که از یاران و همراهان و همکاران و شاگردان و دست پروردگانش بپرسیم، و چه بهتر که این دوتا با هم تلفیق بشه و هر دو هم دیگر رو تأیید کنند، اون وقتی که خیلی عالی میشه، بهتر از این نمیشه. هم کلمات خود امام باشی، هم نزدیکترین و بهترین یاران امام هم همون را تأیید بکنن. دیگه خاطر جمع میشه آدم که هدف از امام مشخص شده چی. خدا را به حق دوستان و عزیزان و همه شهدای عالم قسم میدیم که سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بداره که همیشه ما را راهنمایی کردن، مخصوصا امروز در سخنانی که در مراسم برگزاری سالگرد امام در مزار خود امام ایراد فرمودند و رسانه های ما مرتب پخش میکنند اخبارش را. انشاءالله ساعت 8 هم تفصیل اخبارش را به بیان پخش خواهند کرد. فرمایشاتی فرمودند که به این جامعیت و به این صراحت و گویایی با بیانات سابقشون تفاوت هایی دارد، یعنی بسیار صریح‌تر، گویاتر، مسئولانه تر، با احساس وظیفه‌ای که در هشدار دادن به گردن ایشون هست. انشاءالله با دقت این فرمایشات رو گوش بدید و به اندازه الحمدلله فهم و معرفتی که دارید از اینا استفاده کنید. به هر حال ما برای اینکه ببینیم حرکت امام ادامه دارد یا نه و چگونه ادامه خواهد یافت، باید ببینیم اهداف امام آیا تحقق پیدا کرده یا نه. دستاوردهایی که امام در سایه این انقلاب نصیب مردم کرد یا با راهنمایی او و با تلاش مردم و با لطف خدا و عنایت آقای امام زمان عجل الله فرجه و شریف نصیب مردم شد، آیا باقی است یا نه؟ و آیا رشد کرده یا در حال افولی؟ ملاک اینه. ولی کی جای امام بشینه، نه چه نسبتی داشته باشه با امام، تأثیری نداره. اسمشون حکومت اسلامی باشه یا نباشه، با اسم کاری از پیش نمیره. مگه معاویه میگفت من حکومت کفر ایجاد کردم؟ مگه بنی مروان و بنی امیه اومدن گفتن ما میخوام اسلام رو تحریف کنیم؟ روز چهارشنبه نماز جمعه میخوندن، رسما مشروب میخوردن، روز نماز صبح 4 رکعت خوند. گفتن این چه جور نمازیه؟ گفت حال خوشی داشتم، مست بود، میگه میشد میخواد بیشترم بخونم. اینا خلیفه پیغمبر بودن، نماز صبح 4 رکعت میخوند در حال مستی، میگفت که دل تو میخواد بیشترم برات و سرخوشم حالا خوبه. اینا جانشین پیغمبر بودن. آیا جریان پیغمبر ادامه داشت به وسیله اینا؟ اگه وجود ائمه اطهار سلام الله علیه مجمعین گاهی در زندان، گاهی در تبعید، گاهی در حصر نبود، دیگه با این رفتارها چیزی از اسلام باقی مونده بود؟ بنابراین ما باید بقای نهضت را به بقای اهدافش ببینیم. آیا اون اهداف تحقق پیدا کرده یا نه؟ البته هم خود امام فرمود به این زودی ها همه اهداف تحقق پیدا نمی کنیم، هم جانشین شایستش فرمود هنوز ما تا رسیدن به اهداف نهایی فاصله زیادی داریم. 5 مرحله برای این نهضت ایشون تصویر فرمودن، فرمودن ما در مرحله سومیم، هنوز 2 مرحله دیگه داریم. ما توقعی نیست که همه اهداف الان تحقق پیدا کرده باشیم، اما در اون مسیریم، در اون راه داریم پیش میریم، یا راه کج شده، زاویه گرفتیم. اگر راه کج بشه، میدونید دیگه وقتی دو تا تا خط متقاطع شدند، یکی مایل شد از مسیر خط مستقیم کنار رفت، کم کم فاصله اونها سیر میکنه به سوی بی‌نهایت. یعنی دیگه فاصله بین اونها هیچ حدی درش باقی نمیمونه، روز به روز دورتر میشه. دو تا خط موازی که هستن اگر تقاطع پیدا کردن، زاویه ای رد شد، این خط ها پیش که میرن، نهایتا فاصله این دو تا خط ها در دراز مدت میل به بی‌نهایت پیدا میکنه. یعنی هیچ مرزی دیگه وا نمیسته، میگه بیش از این نمیشه فاصله. یه مقداری هم که پیش میرن دیگه همدیگه را گم میکنن، این یه راه میره اون رو دیگه، گاهی اوائل صداشون رو هم میرسه، میگه آهای کجایی، کم کم فاصله شد دیگه صدا به صدا نمیرسه، اون یه راه دیگه داره میره میره. ما به عنوان یک انسان آگاه متعهد مسئول که اینا از ویژگی های انسانه، اصلا خدا ما را آفریده در این دنیا برای همینا، برای تعهد، برای مسئولیت، برای اینکه مسئول کار خودمون باشیم، جوابگوش باشیم، هم پاداش کارهای خوبشو ببریم، هم کیفر کارهای بدشو ببینیم، قبول کنیم. مسئولیت یعنی همین. انسان آگاه مسئول باید ببینه که این نعمتی که خدای متعال به برکت هزاران و صدها هزار شهید به ما عنایت کرد، آیا این باقیه یا داره کم کم گوشش میسابی، کم کم داره لاغر میشه. محاسبه کنیم. ما قضاوتی نداریم، توصیه ایست که آدم عاقل باید این کارو بکنه. اگه بخواهیم اون اهداف دنبال بشه، اون اهدافی که هنوز تحقق پیدا نکرده، خود امام هم نفرمود ما رسیدیم به اینا، فرمود بویی از اسلام آمده، یادتون هست؟ امام میفرمود بویی از اسلام آمده. اگه بخواد اون اهداف به نتیجه برسه، باید اون هدفها رو خوب بشناسیم. یه وقت مشابهش را نگیریم، یعنی داروها میگن مشابهش، میریم دنبال یک هدفی، هدف مشابه، این هم مثل همونه، مشابهش. یه چندی که میگذره دید نه بابا این مشابه اونی، شکلش، اسمش همون اسمه، این چیز دیگری، ماهیتش خیلی فرق. اول هدف را درست بشناسیم تا جهت حرکت رو گم نکنید. اگه شما اطراف قله دماوند باشید، همه دلتون میخواد برید سر قله دماوند، ممکنه یکی طرف راست باشه، یکی چپ باشه، یکی شمال باشه، جنوب باشه، اما اگه قله رو نگاه میکنید، همه که میرن بعد یه جا میرسن به اون قله، همه راه درست میرسه به هدف. اگه حد توجه داشته باشیم کجا میخواد بریم. دوم، برای رسیدن به هدف راه رو باید بشناسیم. گاهی ممکنه راه پیش و خم هم داشته باشی، تو کوه که شما میرید همیشه راه خط مستقیم آدم پیش نمیره که، گاهی باید مایل بشید از چم، گاهی باید بار پیچ راه بریم، ولی هدف باید بدونه، راه هم بشناسه این راهی است که به اونجا میرسه. اول دیگه هدف رو نشناسیم، کم کم یادمون بره که برای چی نهضت واقعی شد. دوم، راه را گم کنیم. و سوم اینکه آسیب هایی که مانع حرکت ما میشه، اینا رو اگه نشناسیم، دشمن ها رو نشناسیم، نفهمیم دشمن ها با ما چه دارن میکنن، یهو در مقابل یه عمل انجام شده واقع میشیم، میبینیم کار از کار گذشته، دیگه کاری از ما ساخته نیست. پس سه دسته از چیزها رو باید با فکر و اندیشه و تجربه و تحقیق با ابزارهای خودش و با متد صحیحی دنبال کنیم تا بدونیم ما در خط امامیم. خط امام همون خط پیغمبر اکرم و ائمه اطهار، همون خطی است که خدا برای ما قرار داده. ما در راه صحیح هستیم، همون راهی که ولنهدینهم صراطا مستقیما. از کجا بیاد یاد بگیریم؟ شرایطی را ذکر میکنه، بعد میکنه نتیجهش اینه که اونا را به راه راست هدایت میکنه. سوم اینکه از آسیب‌ها و توطئه‌های دشمنان غافل نشیم، تا ولو اینکه خود ما کمک نمی‌کنیم به انحراف، اما دیگران ما را بکشونند ناخودآگاه به جایی که دیگه توان برگشت به راه صحیح نداشته باشیم. این سه تا کار هست که وظیفه همه ماست، چه من آخوند پیرمرد، چه شما جوانای خوشفکر، چه مردم دوست داشتنی انقلابی. الحمدلله که در میان جامعه ما تعدادشون و آمارشون بسیار بالاست و خدا را هزاران بار شکر میکنیم که ما در جامعه زندگی میکنیم که چنین مردم با وفا، صادق، انقلابی، عاشق، خواستار راه خدا و راه اولیای خدا وجود دارند و از هیچ فداکاری خودداری نمی کنند. نمونه‌هاش داریم می بینیم، خانواده های شهدا، دیگران سختی ها را تحمل می کنند، گرانی ها را، مشکلات را خم به ابرو نمی آرند. اما اونایی که از خون همین ها می مکن، اونا گله می کنند که درآمد اون کم شده. اینایی که سختی هاشو میکشند با روی باز این سختی ها رو تحمل میکنند به امیدی که انقلاب پیش بره و به اهدافش برسه. اما اونایی که از اینا سوء استفاده میکنند، اونا دادشون در میاد که اقتصاد ما رونق نداره. توجه به این سه نکته اساسی فکر میکنم برای کسانی که دنبال این باشند که خطوط اصلی مسئولیتشون رو بشناسن قابل توجه بشه. جواب اجمالی که میشه داد به اینا، جواب اجمالی، البته باز خدا انشاءالله ساعت به ساعت بر عزت و اقتدار و تأییدات امام معظم رهبری بیفزایی که در همین فرمایشات امروزشون بسیاری از ابعاد این مسئله را کاملا روشن کردن، با بیانات صریحی به نقطه های حساس اشاره کردن، ولی باز هم فرمودن این اصول انحصاری نیست، دیگران هم کار بکنند، مسائل دیگری هم از کلمات امام استفاده کنند، کاملا راه روشندر باشید. در یک کلمه همه ویژگی های امام یک کلمه بود و اون تحقق اسلام در جهان. تمام تلاش هایی رو که امام در هر جهتی انجام داد وقتی جمعش کنید برمیگرده به همینجا. بس که اول عرض کردم که همهش دستورات اسلام رو در بخش های مختلف جمع کنید، آخرش میشه یک کلمه پرستش خدای یگانه. همه فعالیت های امام در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی، نظامی، مبارزات دیگه، فرهنگی، روابط بین الملل، همه اینا برمیگه که اسلام باید میشه. ما چگونه رفتار کنیم که خدا میخواد و البته اون چه خدا میخواد سعادت ما تضمین میکنه و هر که غیر از این داره اشتباهه. هدف رضایت خدا، تحقق دین خدا بود. ولی خب این را میشه بازش کرد، شاخه هاش را بیان کرد. دین خدا در هر شاخه چه اقتضایی داره؟ به خصوص در این اون چه مربوط به فعالیت های اجتماعی میشه. حالا فعالیت های فردی خودش ویژگی های خاصی را داری که به حرکت اجتماعی مستقیما ارتباط را داری، اما اون چه به فعالیت های اجتماعی ارتباط داری، ببینیم کدوم ابعاد اسلام هست که ارتباط مستقیم با اینا داری و امام روی اونها انگشت گذاشت، تأکید کرد تا آخرین لحظه، آخرین نوشته ها، آخرین بیاناتش اونها را برای مردم یادآوری کرد. دوم اینکه راه ها چیه؟ خب طبعا وقتی ما هدف اسلام رو شناختیم، راه هاش هم رو باید از منابع اسلام میشناسیم. اگه یادتون باشه که نمیدونم حالا چقدر همسنای من باشن، یادشون باشه اوائل انقلاب و پیش از انقلاب، کسانی بودن که میگفتن، کسانی از اقشار مختلف و دارای لباسهای مختلف، اینا فکر نکنید که من که میگم کسانی بودن یک گروه خاصی منظورم، حتی از هم لباسهای خودم یادمی که این حرفا رو میشنیدم، گفتن اسلام برای ما دو چیز خواست، یکی اینکه با خدا ارتباط پیدا بکنیم، دلمون با خدا باشه، خدا شناس بشیم، یکی هم اینکه در زندگی راحت باشیم، پیشرفت داشته باشیم، سعادت دنیامون تأمین میشه. اما اون راه را چون ما نمیدونیم چیکار بکنیم که خدا خوشش بیاد، نماز صبح را باید 2 رکعت بخونیم یا 4 رکعت، اون را پیغمبر اومده گفته. نمیدونستیم سالی 1 ماه باید روزه بگیریم، اونم در چه وقتی چه جوری، اون را پیغمبر اومده داشت. اما اوناش که خودمون میفهمیم، عقلمون میرسه، اون دیگه کار به خود پیغمبر و دین نداریم. چه کار کنیم اقتصادمون پیش بره؟ و همه مردم دنیا دارن در اقتصادشون کار میکنن، کسانی هست از ما خیلی بیشتر کار کردن، بهتر بلدن، میم از اونا یاد میگیریم. اینایی که من عرض میکنم آدم های حسابی بودن، میگفتن ها بعضی هاشون شاید مجسمه هاشون هم برای بزرگداشت جاهای نصب شدیم. اصل این فکر میدونید یعنی چی؟ این ریشه این فکر همونه که امروز در ادبیات ما میگن سکولاریسم. میگن بشر یه چیزای معنوی داره که مربوط به ماورای این عالم است و ارتباط با خدا اینا، اون خودش هر کاری میخواد بکنه، هر کسی هر دینی میخواد انتخاب کنه، ما هم باش کاری نداریم، نه نفع میکنیم نه اثبات. اما اونی که مربوط به این زندگی است، اونا میگن واقعیات زندگی. اونی که مربوط به واقعیات زندگی است، باید خودش تعیین بکنه. هیچ که دیگه حق نداره. خدا هم حق نداره بگه چه جور زندگی کنید، چه جور زن بگیرید، چه جور بچه دار بشید، چه جور آش بزرستید، چه جور ساختمان بزرستید. خدا چرا بدین؟ خدا گفته نماز بخون چشم، روزه بگیر چشم، حالا ما شیعه ها عزاداری هم بکن سینه هم بزن چشم. اما اینکه من حق نداشته باشم از سرمایه که میذارم تو بانک 30% سود ببرم، این دیگه به خدا چه ربطی داره؟ زحمتی کشیدم، پولی پیدا کردم، یا از ارث یا از جای دیگه یا کلاهبرداری کردم، بالاخره سرمایه دارم، سپردهی میذارم تو بانک 30% سودش رو بگیرم، چه ربطی به خدا داره که بکن یا نکن؟ یا با زن و بچه‌م چگونه رفتار کنم؟ خانمم از کوچه که میاد خونه بیرون میاد، چه جور لباس بپوشه، چه جور آرایش کنه، با کی حرف بزنه، با کی نزنه، چه خدا چه ربطی داره؟ اگه دلش میخواد و الی آخر. اینا رو میگن واقعیات زندگی. این واقعیات زندگی خود مردم باید تصمیم بگیرن، هیچ کس دیگه هم نباید دخالت. آزادی که میگن یعنی همین. این که میگن ما تابع آزادی هستیم، این با آزادی مخالفت داره. اجرای احکام دین، امر به معروف و نهی از منکر، اینا با آزادی مخالفت داره. اینا مقصودشون همینه. آزادی یعنی همون فرهنگ لیبرال آمریکایی که میگه اصل اینه که هر کس هر جور میخواد باشه. مرد با مرد میخواد ازدواج کنه بکنه، و به خداش نمازش بخونه، روزش بگیره اگر خواست، هر دینی داره. مسیحی هم از بره کلیسا دعاش بکنه تو کلیسا، بعدش هم با همسرش که یه مرد دیگه از هر جور خواست رفته، ربطی به خدا نداره. این طرز فکر که ما در زندگیمون دو دسته مقررات داریم، یه دسته مقررات مربوط به زندگی دنیامون و واقعیات زندگیمونه، به اصطلاح اونا این خودمون باید تصمیم بگیریم. دین دخالتی در این کارا نباید بکنه. یه دستش مربوط به ماورا هست، حالا اونا این که معتقدن اگه راست باشد و اینا، خب اونو خرج و دلشون میخواد دارن بهت میگن خدا گفته اینجور بگو، دلشون میخواد بکنن. ما کاری با اونا نداریم، اونا به خاطر اینکه مزاحمت با آزادیشون میشه. آزادن اگه میخوان نماز بخونن بخونن، آزادن مسلمان باشن یا مسیحی باشن، نه امروز مسیحی باشه فردا مسلمان یا بالعکس. ما امروز در کشورهای مغرب زمین به خصوص در خود آمریکا کسانی داریم ما که در زندگیشون 7-8-10 مرتبه دینشون و مذهبشون رو عوض کرده. امروز تابع این فرقه بودن، فردا تابع اون فرقه شدن، بعد فایده فلان دین شدن. به چیزا عادی مردم فرنگی شما آزاده دیگه، فرقی دلش کنه. غیر از اونایی که متعصبن نواره تو به نسبت به یک فرقه ای تعصب دارن، ولی فرهنگ عمومی اینه. و مسلمان های در اونجا هم زیاد برخورد نمی کنن به خاطر اینکه اینا از اینا بار می کشند، کاری هم به کارشون ندارن. میگن خب شما برید نماز. اگه بفهمند در مسائل سیاسی و اینا موی دماغشون بنا بشن، اونا پدرش رو در میارن، یا ترور می کنند یا با بهانه های دیگه اونا رو جلوگیری میکنه از فعالیت شون. اما در ظاهر نماز بخونید، روزه بگیرید، قدرت گاهی براشون تبریک هم میفرستن، رئیس جمهور هم براشون تبریک میفرستن. چرا؟ که اینا ربطی به زندگی واقعی مردم نداره. زندگی مردم خوردن از پوشیدن از اعمال غریزه جنسی از رفتار با همسایه و دیگر مردم است، تا نهایتا با انتخاب حکومت و نماینده مجلس و احزاب و رقابت ها ایناست. زندگی یعنی همینا، اینا ربطی به خدا نداره. این اختلاف در دوگانگی مقررات زندگی که امروز اسمش سکولاریزمه، این ریشه در تاریخ داره. صحبت امروز دیروز نیست، صحبت 100 سال 200 سال قبل این حرفا نیست. در قرآن داستان شعیب میخونید، قالو یا شعیب الصلاة که تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. معمولا قرآن داستانان که از پیغمبران نقل میکنه، یک شعارهای اصلی را از هر پیغمبری نقل میکنه. یک فسادی در اون زمان بود، به خصوص اون پیغمبری که میآمد در اون زمان روی اون فساد فراگیر تکیه میکرد، روی این کار را نکنیم. از شعارهای دعوتش بود. شعیب دو تا شعار داشت، یکی این که این بت پرستی نکنین، این کار احمقانه است، اینها چیه، این سنگ و چوبایی که خودتون میسازید من به پرستش میکنین. یکی هم این که در معاملاتتون عدالت داشته باشید و زنو بالقسطاس المستقیم، کم فروشی نکنین، ضرر به فقرا و محرومان میخورین. این شعارش بود. قومش گفتن اولا راجب اون به تو چه که ما از کی پرستش میکنیم، پدران ما اینجور میکردن، ما به احترام پدرهامون همون بت‌ها رو می‌پرستیم. این احترام پدرهامونه. اما راجبه این مسائل اقتصادی و کم فروش اینا به شما چه مربوطه؟ تو برو نمازتو بخون. چیکار داری این کارا؟ از صلاتو که تأمرو که نماز تو میگه به این که ما کم فروشی نکنیم. نماز میخوام رو با حجی میخوام. کسانی هم دوست تو باشن، پیرو تو باشن، اونم برای نماز بخونن. ما با اونا کاری نداریم. اما اینکه با چجور معامله کنیم، کم فروشی یا عدالت داشته باشیم یا ارزون یا گرون یا کلا سر کسی بذاریم، اینا به شما چه برمیده؟ نصر قرآن ها اصلاتو که تأمرو که انت رو که ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء. قرآن میگه که شما 1,000,000 تومان به یک کسی قرض بدید که سر یک ماه 1,000 تومان بذاره روش به این شرط. 1,000,000 تومان 1,000 تومان این کار مثل اعلان جنگ با خداست. و ان لم تفعلوا اگر ربا رو ترک نکنید فاذنوا بحرب من الله. اعلان جنگ با خدا بدید. در اسلام مطلقا رباخانی ممنوع. سرمایه دارا میگن آقای آیت الله اینا چه ربطی به شما داری؟ شما برو تجوید قرآن بخو، مد و لزالین بگو چجور بخونم. چیکار داری مسائل اقتصادی؟ اینا رو باید اقتصاددان ها بررسی کنند و اینا نرخ بهره باید چقدر باشه؟ کم باشه، زیاد باشه؟ تسهیلات چقدر، چه بانکی بده چه نده، با چه شرایطی؟ به اونایی که خیلی کارمند خوبی هستن یه وامی بهشون میدن، یه وام 15 سال تدریجاً پس بدن، تقریبا بیش از اون وامی که اصلشو میگیرن در تو این پاس باید بهره بدن. خب این مسائل اقتصادی اقتضا میکنه. به شما آخونده چی؟ این همون فکره. ما دو جور مقررات میخواییم، یکی مال مسجد و زیارت امام رضا و سینه زنی و عزاداری، این مال دین. یکی این که چجور معامله کنید، چجور اقتصادتون رو رونق بدید، چجور لباس بپوشید، لخت بیایید، نیمه لخت بیایید، بیایید به مردم چون به خدا چکنه. خدا این بدن رو بهش داده، به هر که میخوایم نشون میدیم، نمیخوایم نشون نمیدیم، مال مرد بشه یا زن بشه. نمازمون میخونیم، روزمون رو میگیریم. این سابقه طولانی داره، از زمان حضرت شعیب قرآن نقل کرده، جلوترش هم بودی. در زمان پیغمبر اکرم بعد از اینکه این همین همونطور که اشاره کردم، پیغمبر برای بقای اسلام از همون سالهای اول جانشینش رو تعیین کرد، هنوز بدن پیغمبر روی زمین بود، مسلمان ها رفتن نشستن گفتن بی جانشین نمیشه، باید کسی معین کنیم جای پیغمبر. یهودیان هایی بودن ها، زردوشی هم نبودن، بود پرست هم نبودن، همونایی بودن که تا دیروز پشت سر پیغمبر نماز میخوندن، همونایی بودن که با پیغمبر رفتن تو جنگ های جهاد، بعضیشون هنوز زخم جهاد بر تنشون بود. این چه ربطی به پیغمبر داره؟ پسر عموشو میخواد جانش رو خودش کنه؟ این مال دوال دنیاست، ما خودمون باید تعیین کنیم. این همون ریشه سکولاریزمه، یعنی مقررات اجتماعی همش نبود خدا معین کنه. اونایی که مربوط به خودش خودش تعیین کنه، اونایی که مربوط به ماست خود ما باید تعیین کنیم. آزادی آقا آزادیه، گذشت اون زمانی که چند تا آخوند نمیشون میشستن برای مردم قانون مقدر میکنون. اون بلایی که سر اسلام در همون روز رحلت پیغمبر آمد برای دیگر نهضت ها هم این خطر وجود دارد. خدای متعال به برکت خون صدها هزار شهید این خطر رو روز اول در نطفه خفه کرد. الحمدلله در جامعه ما کسی دیگری مدعی جانشین امام نشد. سازوکاری تعیین شده بود برای تعیین جانشین، سازوکار عقلایی بر اساس مبانی اسلامی و با نظر خود مقام خود حضرت امام رضوان الله علیه در اصل سازوکارش حضرت میکنه. به زودی هم جواب داد، هیچ اختلافی پدیدار آمد. کسانی که نگران بودند که کم نبودند، با شنیدن این خبر غم در دلشون آب شد. الحمدلله خطر رفت شد، ولی رفع خطر ابدی نیست. این عالم عالم امتحانه، هر روز من و شما امتحان داریم. برای حفظ اسلام چه کردیم؟ آیا حرفایی که میزنیم، مقالاتی که مینویسیم، سخنرانیایی که میکنیم به خاطر حفظ اسلام است یا به خاطر حفظ منافع فردیمون، گروهیمون، فامیلمون؟ آیا اگر این منافع گروهی برای اصل اسلام ضرر داشته باشه ما کدوم رو ترجیح میدیم؟ خب اونایی که این رگ این کمبودها رو دارن در فکرشون، در ایمانشون چی کار میکنن؟ دو جور کار میکنن. یکی سعی میکنند اون نصوصی که باید بهش استدلال کنند اون را تفسیر دلخواه کنه. ما کم چقدر فرقه های منحرف در اسلام داریم؟ در همین شهر میدونید چقدر فرقه هایی، حالا که این عرفان های نوظهور مثل قارچ میروید. اینا با به چه استناد؟ اینا به عنوان اسلام هم خیلی هاشون عمل میکنند. به چی استناد میکنن؟ میگردن یه روایتی پیدا میکنن که یه جوری بشه به تفسیر غلطی ازش کرد. من یادمه در همین شهر در حدود سن 20 سالم بود با یه بنده خدایی با ما آشنا شده بود. ما اومده بودیم برای زیارت، یک ماهی مشهد مشرف بودیم، ماه رمضانی هم بود، تو مدرسه دو در بودیم کارا جز سن شد. این بابا آشنا شده بود و میومد که مسائل عرفانی و اینا را مطرح میکرد. بالاخره گفت ما قطب ما چنین مطالبی دارند و این حرفا و برای ما استدلال که ما را هدایت کنه، ارشاد کنه. خب ما هم در حدی که در حدی جوانیمون بلد بودیم یه چیزی جوابش میدادیم. گفت من این جوابای شما را نمیتونم جواب بدم، ولی خطب ما اینجاست، اگر شما حرفی دارید بیا با خودش بزنم شدون صحبت. گفتیم آخر من یه طلبه جوانی و خطب شماست، من راه نمیدن اونجا ما بریم با حرفامون بزنیم. گفت هم ناش درست بود. بالاخره حالا داستانش مفصله. رفتیم و خدمت اون آقا پیرمردی بود و دستگاهی داشت و در خانه یک از رؤسای شهر بود، جلسه‌ای داشتن و اینا بود. ما هم رفتیم اونجا و بریم با آقا بحث کنیم بستیم به طلب جوانه. من محاصرم درست در نمیده. بعد اون آقا، منظورم اینه اون آقا برای اثبات درستی فرقه خودشون به روایتی در اصول کافی استناد چیه اون روایت؟ یه روایتی است که در میان اهل بیت در هر زمانی یک امام ظاهری است که مردم را هدایت. حالا درباره این روایت که اصلا سندش، دلالتش، نسخش درست هست یا نیست، بحث هاییست. تازه ظاهر هست، یعنی ظاهر هست امامتش، دلیل روشنی داریم. این استناد میگه که در این زمان ما امام ظاهر میخوام، اون امام غایب شما که ظاهر نیست. پس یک کسی باید باشه امام ظاهر باشه و اون کسی نیست جز خطب ما. منظورم اینه که برای اثبات یک فرقه ضاله استناد به روایت در اصول کافی میکن. همیشه کسانی برای راه های غلط هم میگردن، سعی میکنن از قرآن و حدیث چیزی پیدا کنن. چه کار کنن؟ قرآن اینو پیش بینی کرد. اما الذین فی قلوبهم زیغان فیتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنه و ابتغاء تأویله و ما یعلم تأویله الا الله و الراسخون فی العلم تا آخر آیه. قرآن خودش میگه بعضی آیات متشابه هست، اونایی که دنبال فتنه میگردن میرن این آیات رو پیدا میکنن، به دلخواه خودشون تفسیر میکنن. خب وقتی برای قرآن تفسیر دلخواه میشه، برای حرفای امام نمیشه؟ یکی از فرمایشات امروز مقام معظم رهبری همین تحریف شخصیت امام، تعبیر بنده حالا ایشون فرمودن واسه میشه که جامعه سیلی بخوره، خیانت به اسلام، به انقلاب، به شهدا، به خونه های شهدا است. اگر راه امام را میرید حرفاشو درست بفهمید، درست معنی کنید. اگر نمیدونید از اونایی که اهلشان بپرسید. اگر نظریات یک دانشمند، یک پزشکی، یک دانشمند اتمی را شما بخواد بفهمید، از کی میپرسید؟ از نونوای سر محلتون؟ از شاگرداش باید بپرسید. راه دیگری وجود داره پیش اوغلا؟ بهترین راهی که بخواد مثلا ما در با طلبگی فرمایشات مرحوم آخوند خراسانی رو برای ما تبیین کنه، کسانی هستند که مستقیما پای درسشون بودن. این بهترین راهی است که بتونه شرح بده اونا. آیا در این عهد ما، زمان ما، کسی بهتر از مقام معظم رهبری شما سلام دارین؟ که بیشترین انس را با امام داشته باشید، بیشترین ایمان را به فرمایشات امام داشته باشید. در طول دوران زندگی سیاسیش یک قدم بر خلاف مشی امام و راه امام بر نداشته باشید. امام اون نگاه را به او داشتن. در مجلس خبرگان اول فقهای درجه اول کشور بی دغدغه ایشون رو به عنوان جانشین امام تعیین کردن. و امروز شما میبینید اگر در موارد مختلفی بعضی راهنمایی های ایشون نبود، کار ما از ناکجا آباد سر در می آورد. دیگه حالا مصادیق شما را از نمی کنن. اگر یکی تو کفش نداریم برای شناختن راه امام، فرمایشات امام، باید از فرمایشات ایشون، راهنمایی ایشون استفاده کنیم. کی بهتر از ایشون دیم؟ مخصوصا که ده ها نفر از کسانی که از بیش از 50-60 سال قبل با امام ارتباط داشتن، نظری ایشون را تأیید می کنند، فرمایشات ایشون را راه گشا می دونند. دیگه بیشتر وقت شما رو نگیرم، از خدای متعال درخواست میکنیم به برکت میلاد مسعود حضرت حجت ابن الحسن عجل الله فرجه الشریف و به برکت عنایات آقای امام رضا صلوات الله علیه و علی آبائی و ابنائه و به برکت خونهای شهدایی که در راه انقلاب و در راه دفاع مقدس و امروز هنوز برای دفاع از اسلام و ارزش‌های اسلامی و مقدسات اسلام فداکاری می‌کنند، همه ما را به راه مستقیم هدایت فرمایید. روح امام را با انبیا و اولیا محشور بفرمایید. سایه مقام معظم رهبری را بر سر ما مستدام بدارد. توفیق شناخت ارزش این نعمت و شکر این نعمت را به همه ما عنایت بفرمایید. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر بفرمایید. و صلی الله علی محمد و علیه الطاهرین.